این یه سری از این بخش ها رو ایشون فرمودن که حالا نشست های تخصصی که برگزار میشه، حالا از جمله اون بخش گنجینه آثار سینما ایران که فرمودن 10 فیلم برتر دهه 60 رو انتخاب کردن با سازندگانش، حالا جلساتی خواهند داشت و راجع به فیلم صحبت میکنن.
ببینید اتخایی میخوام یه ترمه کنم های سباق، من این نوستر باید اصلا خواهد بگیم، من با این برنامه اصلا مشکلی ندارم، این که قرار باشه یک سانس جشنواره به این اختصاص پیدا بکنه و عوضش آثار فیلم سازان دیده نشه، من با این مسئله مشکل دارم. ببینید من طی روزهای اخیر با تعدادی از فیلم سازان مطرح کشورمون که فیلمهاشون توی جشنواره پذیرفته نشده گفتگو داشتم شخصا، که این گفتگوها رسانه‌ای هم شد، مثل مثلا جناب آقای فرزاد معتمدی فیلمساز خوب کشورمون که فیلمشون راه پیدا نکرده، مثل آقای سیاوش اسعدی، مثل آقای نوید اصفهانی یا خیلی دیگران تو ذهنم که فیلمهاشون بیرون جشنواره بوده، اینها یک صدا خواستار این هستن که حداقل فیلمشون یک سانس برای اهالی رسانه در بخش خارج از مسابقه نمایش شده بشه. پس بهتره که مسئولان محترم جشنواره فیلم فجر به جای اینکه یک سانس جشنواره رو بخوان اختصاص بدن به این برنامه های فرهنگی که بعدها ببین تاریخ نداره، هر تایمی میتونه برگزار بشه، ولی بیان حداقل برای اهالی رسانه فیلم های بیرون مانده از جشنواره رو نمایش بدن تا هم شاهد یک همزایی باشیم در جشنواره، هم شاهد شکوه بیشتر این رویداد سینمایی باشیم.
شما این رو با حالا مدیران سینمایی مثلا این دغدغه رو مطرح کردید که حالا مثال میزنم ما یک سانس سومی داشته باشیم هر روز که فیلم های خارج از مسابقه رو پخش بکنه، یا اصلا شدنی
من صحبت کردم، من به صورت مفصل اسمم میبرم با جناب آقای اشیری مدیر محترم روابط عمومی سازمان سینمایی و جشنواره فیلم فجر، در این رابطه بارها گفتگو کردم، ایشون گفتن مطالب ما رو و خواسته ما و سینماگران رو به گوش آقای خزایی میرسونن، من مطالبی رو که با سینماگرا گفتگو کردم در مرتب برای جناب آقای خزایی حتی ارسال کردم و به هر حال ایشون در جریان این مطالبه اهالی سینما هستن و بسیاری از سینماگران هم توی این روزهای اخیر من شاهد بودم که در فضای مجازی و صفحات شخصی خودشون خواستهشون رو در این رابطه بیان کردن، اما متاسفانه آخرین گفتگویی که خود حالا رسانه ما با جناب آقای اشیری داشت و ایشون گفتن که متاسفانه هنوز تصمیم قطعی در این رابطه گرفته نشده، که من امیدوارم که این تصمیم گرفته بشه، چون خیلی ناراحت کننده است فیلمساز بزرگی مثل آقای معتمد که یک زمانی همین جشنواره فجر شده ایشون کرنش میکرد، الان خواستار این باشن که فیلمشون یک سانس فقط برای اهالی رسانه و منتقدان نمایش داده بشه، اما جشنواره به خواسته ایشون تند است.
آره واقعا هم عجیبه، یعنی خود فیلمساز راضی و این حالا اضافه شدن فیلم ها شاید به همون گرم شدن فضای جشنواره منجر بشه، شاید که نه قطعا، ولی خب حالا ما تو بخش قبلی هم من گفتم که برای خود من خیلی سواله که ما چرا این بخش خارج از مسابقه رو واقعا حذف کردیم و نمیدونم، شاید همون نگاه کلی که آقا حالا خیلی شاید دوستان دنبال دردسر نباشن، بخوان با یه تعداد حداقلی فیلم جشنواره رو به پایان برسونن، که حالا واقعا امیدوارم این نگاه نباشه. حالا حداقل
خب اگر این چنین باشه آقای سباق عزیز، خیلی اتفاق تلخیست، علت این که عرض کردم جشنواره فیلم فجر با تمام جشنواره سینمای دنیا فرق داره، این جشنواره یک جشنواره استراتژیک برای کشور ما محسوب میشه، اصلا در ایامی که داره برگزار میشه ایام جشنواره پیروزی انقلاب، ما قطعا از دولت انقلابی 13 و مدیران فرهنگی و سینمایی دولت توقع میره که جشنواره بسیار با شکوه‌تر با عظمت‌تر و با سر و صدای بیشتر اتفاقا برگزار بکنن، برگزاری یک جشنواره کوچک خونسا و یخ‌زده و کمرنگ قطعا هیچ دردی رو از سینمای ما درمان نخواهد کرد، و باز هم تاکید میکنم که چه بهتره که به جای اینکه فقط 22 فیلم در بخش مسابقه نمایش شده بشن، همین الان هم دیر نشده واقعا، اگر بخوان حالا میتونم بخش نگاه نو رو قطعا اضافه نمی کنن چون فرصتی نیست، ولی حداقل یک بخش برای فیلم های خارج از مسابقه اضافه بکنن که فیلم سازانی که خواستار نمایش فیلمشون هستن بتونن آثارشون رو برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش در بیارن.
انشالله. و به عنوان آخرین سوال چون دیگه وقتمونم داره به پایان میرسه، از فیلم هایی که حالا انتخاب شدن فیلمی رو دیدی شما یا خودت یا نه؟
والا بعد من یه دو تا فیلم رو تا الان دیدم، یعنی از دیروز شروع کردم به بازدیدی آثار. یه فیلم هم اگر که خدا بخواد داره امسال قرار هست ببینم.
اون دو فیلمی که دیدی حالا اگه خواستی اسمشو بیا، نخواستی نیار، چطور بودن فیلم ها؟
من نمو رو دیروز دیدم، کار آقای داوود دیدل، و فیلم لایه های دروغ کار آقای رامین سهراب، دو تا کاری بوده که من دیدم. و کار آقای سهراب خیلی کار متفاوتی، یک اکشن تمام عیار هستش که واقعا میتونم بگم این ژانر محجور مونده.
واقعا چقدرم خوب که همچین فیلمی داریم،
واقعا متفاوته آقای صباغ. یعنی قطعا حالا انشالله توی جشنواره شما فیلمو ببینیم و با هم بشینیم دست میزنیم، بسیار اثر متفاوتیه. حالا شاید توی فیلم نامه چندان حرفی برای گفتن نداشته باشه، اما توی اون بخشای اکشنش واقعا در حد اکشن‌های هالیوودی در اومده، محصول مشترک ایران و فنلاند هست این فیلم و من بسیار لذت بردم. یعنی فیلمی که کاملا جذبم کرد، اصلا باعث شد که حتی یک بارم من که عادت دارم مرتب وسط فیلم گوشی موبایلم رو چک میکنم سراغ گوشی نرم و جذب فیلم بشم. از این نظر خیلی خوب بود. من فکر میکنم که قطعا توی خیلی از رشته ها مثل صدا برداری که واقعا
بخش فنی،
بله، به خصوص جلوه های ویژه میدانی که آرش آقابهی که عزیز بود، جلوه های بصری، صدا برداری که کار آقای علی کیانرسی بود و یک صدا بردار فنلاندی، واقعا خیلی خیلی به قول معروف احتمال این هستش که توسط هیئت محترم داوران هم به قول معروف مورد توجه قرار بگیره. یه نکته گفتم هیئت محترم داوران، اینم اشاره بکنم که خیلی عجیبه که هنوز با اینکه در آستانه اول بهمن ماه هستیم، هنوز هیئت داوران هم اسامیشون اعلام نشده و هنوز حتی خبری از برگزاری نشست خبری جدید محترم جشنواره سجد چهلم هم نیست. اما اینکه توی این 4-5 ماه اخیر که مدیران جدید دولت 13 هم در حوزه سینما منصوب شدن در پستاشون، شاهد این بودیم که توی چندان با اهالی رسانه قرار نیست ارتباطی داشته باشن. یه دار از نشست خبری و گفتگو اینا پرهیز میکنن که من از همین سیریبون ازشون خواهش میکنم که قطعا در این عصر که عصر رسانه است یک مقدار نگاه خودشون رو تغییر بدن و با رسانه ها تعامل بیشتری داشته باشن.
و راجع به فیلم دوم هم میخوای صحبت بکنی یا؟
کار نمور، کار جناب میگل نکنم دومین اثر سینماییشون بود بعد از روزگاری عشق و خیانت، یک فیلمنامه متفاوتی داشت با اون چیزی که در حالا سینمای اجتماعی ایران شاهدش بودیم پیش از این. یعنی یک دره افغانیایی داشت، قطعا اونم برای مخاطب جذاب باشه. فیلم قصه گوست، اینش خیلی نکته مثبت است که واقعا داره قصه روایت میکنه. ما کمبود قصه داریم در سینمای ایران و من از نظر فیلمنامه خیلی کارو باز شانسش رو بالا میدونم که این بخش که بخواد کاندید بشه.
و حالا بر اساس حالا شاید دو فیلم که نشه قضاوت کرد، حالا شنیده هایی که به گوشت رسیده بخوای حالا پیشبینی بکنید جشنواره امسال رو چطور جشنواره میبینید؟ در حد یک دقیقه به ما بگو.
والا شنیده که نه، چون من راستش این شخص شنیده کردم اعتمادی ندارم، ولی بر اساس اون حالا تجربیات خودم و مشاهدات سابق هست، من خیلی در انتظار دیدن دو سه فیلم هستم، به خصوص کار خانم منیر قیدی، کار آقای محمد حسین مهدی و دو سه فیلمساز اولیه می‌بینم که کارهای کوتاهشون همیشه مورد توجه جشنواره جهانی قرار گرفته و حالا امسال اولین فیلمشون رو در جشنواره سعدی دارن. معتقدم که جشنواره خوبی رو داریم، یعنی با همین دو تا فیلم من حالا حداقل جشنواره پربار رو قطعا شروع خواهیم کرد.
خیلی خیلی ممنون آقای منتظری، ممنون از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزو موفقیت و سلامتی دارم.
همچنین روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب به پایان برنامه این هفته سینما معیار رسیدیم. این نکته رو به شما علاقه‌مندان به سینما بگم که ما یکی دو روز قبل از شروع جشنواره فیلم فجر با ویژه برنامه سودای سیمرغ همراه شما خواهیم بود. از همه شما عزیزان و شنوندگان سینما معیار با اعلام ساعت 15:40 خداحافظی می‌کنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم روی کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداری جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی از این لحظه همراه باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه ویژه گفتگوی سیاسی هست. معمولا ما پنجشنبه ها خدمت شما نیستیم، اما به دلیل سفر پر اهمیت رئیس جمهور به روسیه که در جریان هست و در حال برگزاری، امروز به صورت ویژه خدمت شما هستیم و در این برنامه آثار سیاسی و امنیتی و دیگر ابعاد سفر رئیس جمهور به روسیه رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر حسین احمدی، استاد دانشگاه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند و مهمان دیگری هم انشاءالله به جمع ما خواهند پیوست. آقای احمدی سلام، بر شما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
دیروز هم در گفتگوی سیاسی هم جناب علی هم آقای دکتر سفرنجات حضور داشتید و همین موضوع بررسی شده، اما خب دو نکته رو در نظر بگیریم، هم ابعاد دیگری رو انشالله بررسی بکنیم، هم فرض ما این هست که هیچ کدام از شنوندگان دیروز امروز شنونده نیستن و یکیش خود من، دیروز من توفیق نداشتم و امروز محضرتون استفاده میکنم. با این نگاه انشالله بحث امروز رو پیش خواهیم برد. ابتدا درباره اهمیت سفر آقای رئیسی به روسیه بفرمایید، هم از بعد داخلی و هم از بعد بین الملل.
خدمت شما که اگر شنوندگان ما در جریان بحث دیروز ما قرار بگیرن، ما دیروز عرض کردیم که در واقع بنده و آقای دکتر سفرنژاد که مشکلات روابط با روسیه در یک بخشش مشکلات فرهنگی و اینکه ما شناخت خوبی از همدیگر نداریم، در بخش دومش هم بحث عدم شناخت سیاسی پیش آمد، و خدمت شما عرض کنم که در یک بخشی هم بحث پتانسیل هایی که در روسیه وجود داره برای ایران مطرح شد که روسا در حوزه روابط تجاری با ما چگونه میتونن به نوعی هر چند ضعیفتر هم پوشانی داشته باشن، که دیروز ما به البته آقای دکتر سفرنژاد اشاره کردن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و اینکه دیروز من عرض کردم که ما روسیه 40 میلیارد دلار خودرو وارد میکنه و توضیحات بیشتری دادم. از این در حوزه 40 میلیارد دلار محصولات کشاورزی و به هر صورت صنایع غذایی وارد میکنه و 15 میلیارد در واقع دارو 15 میلیارد دلار. ما تو این قسمت میتونیم اینو پوشش بدیم، تا یه جایی هم پیش رفتیم.
بله.
اما بحث نیمه کاره موند که من اجازه میخوام که ادامه اون بحث رو من پیگیری کنم. ببینید
این دستاوردهایی که این سفر میتونه داشته باشه.
بله. بله. در واقع در راستای همین دستاورد.
درست. و در خلال صحبتتون این نکته رو هم مد نظر داشته باشین، ضمن اون چیزی که آماده کردید ان شاء الله بیان میفرمایید. دیروز تا امروز رو هم بررسی داشته باشیم.
بله.
دیروز تا امروز هم چه اتفاقی افتاد؟ بله. دیداری بله. که دو طرف داشتن، رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور روسیه، سخنرانی های رئیسی در دوما، دیدار با فعالان اقتصادی، همه اینها رو هم ان شاء الله مد نظر داشته باشیم.
همین نوشته تو همین مباحثی که من خدمتتون عرض میکنم به نوعی اینها رو میگم، مثلا چه اقداماتی شده و چه اقداماتی به هر صورت باید بشه. خدمت شما که ما
یه قدری با فاصله از میکروفون اگر صحبت کنید صدا بهتر.
من فکر کردم با این نزدیک.
نه نه. با این فاصله اگر که زحمت بکشیم بله خدمتتون هستم.
خیلی بهتر. خدمت شما که ما 15 تا همسایه داریم و 25 تا همسایه پیرامونی که در طول تاریخ با ما روابط فرهنگی و اقتصادی در واقع داشتن. ببینید همسایه کافی نیست، شما باید به همیشه با همسایگان زندگی بکنید. همسایه کافی نیست، باید سیاست همسایگی خوب رو داشته باشین. به عنوان مثال
هر چی سیاست همسایگی خوب.
ببینید هند و پاکستان هم همسایه‌ن،
یک سر هم درگیره.
آذربایجان و ارمنستان هم همسایه، گرجستان و روسیه هم همسایه‌ن، ولی از این همسایگی نمیشه. در واقع همسایگی نیاز به تبادل، حالا این تبادل و تعامل میتونه فرهنگی باشه، این تبادل و تعامل میتونه اقتصادی باشه و حالا سایر قسمت هایی که میتونیم اگر راه بردی بشه یه چیزی که فراتر از این.
درست.
ببینید ما یک چهارم کشورهای دنیا محصول در خشکی هن، یک پنجم از این کشورها در اطراف ما و بیشتر اینها در قسمت شمالی قرار دارن. و بعد ما و همسایگان ما، از اون جمله که امروز بحث روسیه است، ما یه چیزایی با هم اشتراک منافع داریم. هر دو از تحریم متضرریم. ما زودتر، روسا 2014. هر دو به نفعشونه که دلار تضعیف بشه. پیمان پولی که امضا شده، تفاهم نامش امضا شده، بانک مرکزی اجازه بده نه بیاد با سرعت عمل بیشتری همانند اون چیزی که راجب چین و روسیه داره اتفاق میفته این پیش بره.
بین چین و روسیه با پول واحد خودشون دارن تبادل اقتصادی میکنن، بین ایران و روسیه هم همین اتفاق بیفته.
همه اتفاق بیفته.
در این سفر توافق شد؟
ببین نه، توافق شده از قبل. تفاهم بله. تفاهم نامه امضا شده، این به خاطر اینکه عملیاتی بشه،
اجرایی بشه.
بله.
در قالب اون توافق نامه 20 ساله میتونه اجرایی بشه.
بله. این بدون اینکه اون توافق نامه 20 ساله رو ما اصلا
در نظر بگیریم
این به خودی خود امضا شده، فقط دغدغه ملی میخواد، یعنی یک اراده فراملی میخواد که به شما اجازه بده که آقا شما بریم مثلا این کار رو چیکار بکنید انجام بدید. خب این بانک مرکزی که البته نمیتونم بگم بانک مرکزی، در دوره قبلی که تفاهم نامه امضا شده تعلل شده، خیلی واضح و مشخصه که ما نگاهمون اصلا اینوری نبوده. من سوالم اینه آقا چه اشکالی داره ما با روسیه صادرات ما، صادرات محصولات کشاورزی ما بیشتر بشه، وضع معیشتی کشاورزان ما بهتر بشه، وضع تولید کنندگان ما در داخل کشور که میتونیم اون برای پوشش بدیم، این چه اشکالی داره که ما باید بیایم تا یک مسافرتی مثل این به سمت روسیه صورت میگیره یک تعدادی بیان اینو بلدش کنن که مثلا اگر مثلا تجارت ما 2 میلیارد دلار بوده بشه مثلا 10 میلیارد دلار، آیا با تجارت 10 میلیارد دلار ما زیر بلیط روسیه خواهیم رفت؟ چه اتفاقی میفته؟ پس نگرانی ها چیه؟ اگر هم نگرانی دارن و نگرانی هاشون مستدله و مستنده، بگن ما هم بشنویم، ما 30 سال تو این حوزه ایم، ما تو این کشورها رفت آمد کردیم، نوشتیم، خوندیم،
خب بگن ما هم بشنویم، بیا مثلا همینجا تو همین رادیو بشینه با هم بحث کنیم، ایرادی نداره. ولی این که ما بگیم خطر به وجود آمد دیگه نمیدونم فلان، قبل از این که قرارداد 25 ساله ایران و چین را بخوانیم که اصلا منتشر نشده، گفتیم ایران رو به چین فروختن. آقا شما خوندین؟ بعد خب طبیعتا در یک عده‌ای هم اینا آبیش بکنن، فورواردش بکنن برای دیگران، ما بگیم مملکت فروخت، اینجوری که ما نمیتونیم وارد این مبحث بشیم.
به صرف این که بگیم ما شعارمون نه شرقی نه غربی بوده، با غرب با آمریکا ارتباط نداریم، پس اینا هم نه، منظور از شرق چین و روسیه نیست.
نیست، گستردگی
منظور وابستگیه، که ما وابستگی به شرق یا وابستگی به غرب نداشته باشیم. تعامل که اشکالی نداره،
اصلا تعاملی که تنگی معیشت شما رو برطرف میکنه، درآمد سرانه شما رو افزایش میده، این چه ایرادی داره؟ خب اگر ایرادی داره، خب این ایراد اساسی این بوده که شما تمام نگاهتون رو متوجه روابط تجاری با غرب کردید
و نتیجه نگرفتید،
و بعد اونم تکون خورده، طبق ماده فلان، طبق بند فلان اومده اینو درش اختلال ایجاد کرده و مشکل ایجاد کرده. شما هر سال اگر 2-3% از نفتتون از دهه 70 از 70 به بعد کم می‌کردید، حالا دیگه این وضعیتتون اینجوری نبود. بعد ببینید نکته دومی که من می‌خوام اشاره کنم، غیر از اون بحثی که ما دیروز داشتیم، شاید نتونیم همه اونا رو بگیم چون خودش یه برنامه است، یه موافقت، غیر از این بحثایی که میان این سفر داره انجام میشه، یه موافقتنامه اشخابادی ما داریم که این موافقتنامه اشخاباد دولت عمان میاد تو داخل ایران سرمایه گذاری میکنه، از طریق ترکمنستان و قزاقستان ما متصل میشیم به روسیه.
درست.
و بعد این کشور عمان، ما در قصد داشتیم در گذشته همکاری نکرده دولت، ما قصد داشتیم کالاهای کشاورزی آمریکای جنوبی رو بگیریم، از دماغه امید نیک عبور کنیم، بیایم تو تانزانیا، پایگاه بعدیمون عمان، و بعد بیریم تو بندر عباس. تو این کریدور بندر عباس رشت آستارا بفرستیم روسیه، روسیه اونجا پخشش رو خودش داشته باشه، در عوض ما کالاها و محصولات پتروشیمی و اون منطقه رو به همین نفع معکوسش بکنیم و بفرستیم اون بر. خب در نتیجه این سنگ اندازی شده، سنگ اندازی. یک بخشش اینه که خب کسایی که در امارات شرکت ثبت کردن، سرمایه گذاری کردن، موافق این نبودن، زینفوز هم بودن، اینا موافق این نبودن عمان بشه پایگاه، و در نتیجه این رو همینجوری به اصطلاح پادر هوا در صورت نگه داشتن. چیزی که من میخوام بگم، ظرفیت هایی هست که غیر از این چیزی که وجود داره در تبادل شمال به جنوب که برای ما بسیار اهمیت داره، ما تو این منطقه با اینها رو در رویم. اما اتفاقی که افتاده دیروز، آسیب شناسی میخواستیم بکنیم، یه تیکش رو من گفتم بون، گفتیم تو صادرات ما، تولیدات ما صادرات محور نیست. تو
آسیب شناسی روابط فعلی،
آسیب شناسی مسائل اقتصادی ایران و روسیه.
بله اوضاع اقتصادی بحثه. بله. در آسیب شناسی روابط اقتصادی ایران و روسیه که در دوره جدید و بعد از این دیدار باید مرتفع بشه.
احسنت، دقیقا. ما جهتگیری ماست، کال تولید کالای ما به ویژه تو محصولات کشاورزی صادرات محور نیست.
یعنی چی؟
یعنی به جون فلفل دلمه برگشت خورد.
بله.
صدای فلفل دلمه رو شنید.
همه شنیده خبری.
خب شما نظارت ندارید، کشاورز تا هر کجا میخواد سم میزنه. اونا هم اول میان آزمایش میکنن، استاندارد یورویی داره، فرایورویی هم داره روسیه. خب اونا میان آزمایش میکنن، میگیرن. در نتیجه شما نظارت ندارید، باید یک وزارت نظارت پیدا بکنید تا این چیکار کنه، این صادرات کالاهای بیکیفیتتون شما رو متضرر نکنه. ببینید قبلا تجربه شده در خصوص سیب سمیرم، انار ساوه، انار شهرزا، خدمت شما عرض کنم که سیب دماوند، سیب تبریز و جاهای دیگه برگشت خورده، میزان سم موجود در داخل این میوه ها بالای استاندارده و اینها نمیپذیرن. دیروز هم یه تیکه من عرض کردم، اونا گوشت سفید ندارن ولی گوشت آمپولی از ما نمیخوان. 1.8 کیلو ما مرغای آمپولی ما بالای 2 کیلوه 3 کیلوه، نمیخوان از ما ولی نیاز دارن. ما به خاطر اینکه ورود کنیم به این بازار، حتی اگر قرارداد امضا کنیم، حتی اگر موافقت نامه امضا کنیم، این با رفع این مسائل داخلی قابل
اجرا نمیرسه.
یعنی اون چیزی که ما از اون خبر داریم و بعد چیزی که خودشون هم ببینید. حالا من یه نکته هم بگم کناریم، ببین بسته‌بندی